هفت اسفند 98 شهادات. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم آقا به مسائل آخر کتاب شهادات. 5 تا مسئله هست که محقق 5 تا مسئله رو عنوان کرده، صاحب جواهرم 6 تا بهش اضافه کرده، 5 و 6 11 تا مسئله است. اینا رو انشالله بحث بکنیم به شرط حیات. کتاب شهادات دیگه تمام می شود. مسئله اولا از این مسائل آخر بحث تخالف دو بینه است نسبت به کسی که من اعتق. ببینید، ولو این مسئله خودش دیگه موضوع ندارد، اما این مسئله سیاله و خواهم گفت که ما میتوانیم برای این مسئله نه تو این موضوع عتق، در موارد دیگر میتوانیم که برش مصداق پیدا کنیم. پس بنابراین مسئله رو آقایون به دقت گوش بدن. آقایونی که میخوان مطلب رو متوجه بشن، چون ریاضی هم دارن باید یاد داشت کنن تا بتوانن اینا رو محاسبه کنن. و مسئله ولو صریحش در باب عتقه، اما در باب وصیت هم این معنا میاد که میگم به شما در باب وصیت هم که جاری میشود، اون وقت همین حکم رو پیدا میکنه. و اون چیست؟ و اون مسئله این است. محقق میگه اگر 2 نفر شهادت بدهند که میت، یکی از غلامان خودش رو آزاد کرد قبل از مرگش، گفت برو انت حر لوجه الله و قیمت این غلام برابر با ثلث اموالش است، و 2 نفر دیگر شهادت میدن، یعنی یه بیانی دیگر شهادت میدن که یه غلام دیگر را آزاد کرد و قیمت اونم ثلث. یعنی چی؟ یعنی 2 نفر مرد عادل شهادت میدن آقا قبل مرگش، نه وصیت، قبل مرگش خودش زید غلامش را آزاد کرد. 2 مرد عادل میان میگن آقا قبل مرگش عمر غلامش را آزاد کرد. درسته؟ پس یعنی برای 2 غلام بیانه وجود داره و قیمت تک تک اینا هم به اندازه ثلث مالشه. در باب منجزات مریض 2 مبنا وجود داره. منجزات مریض یعنی تصرفات مالی بیماری که اون در اون بیماری از دنیا میره. کسی که بیماره و در اون بیماری از دنیا میره، تصرفات مالی که قبل از مرگش انجام میدهد به این میگن منجزات. این منجزات مریض، این تصرفات مالی مریضی که به اون مرض از دنیا میرود، در مرض مرگ تصرفات مالی که انجام میدهد، آیا این تصرفات مالی جزء ثلثش حساب میشن یا از اصل مال؟ 2 مبناست، 2 قول. برخی آقایون میگن تصرفات مالی از کجا حساب میشن؟ از ثلث حساب میشن. بعضی میگن از اصل. اگر این تصرفات رو از اصل حساب کنیم تو ما نحن فیه هیچ اشکالی نداره. یه بیانه گفتن زید را آزاد کرد، یه بیانه گفتن عمرو را آزاد کرد، اینا با هم تنافی ندارن، هر دو اخذ میشن، هم زید آزاد میشد هم عمرو آزاد میشد، بعد مرگش هرچی که میماند بین ورثه تقسیم میشه. رو مبنایی که از اصل مال جدا میشد، هیچ بله بفرمایید معارضه اینا با هم ندارن. رو مبنایی که منجزات مریض از ثلث حساب میشه. خب مفروض محقق این بود که قیمت یکی از این غلامان چیه؟ ثلث مالش. قیمت اون یه غلامم چیه؟ ثلث مال. الان یه بیانه میگه زید غلام یک را آزاد کرد، بیانه دوم میگه عمر یعنی غلام شماره دو را آزاد کرد، قیمت هر کدوم از اینا هم به اندازه ثلث ماله و چون منجزات مریض از ثلث حساب میشه، ما یک اینا را میتوانیم آزاد کنیم، چون دوتاش از ثلث تجاوز میکند دیگه، یکیشو میتونیم آزاد کنیم. حالا که یکی را میتوانیم آزاد کنیم، کدوم یکی از این دوتا را انتخاب کنیم برای آزادی؟ توجه میکنیم؟ خب پر واضح هست، باید اونی انتخاب بشود که چیه؟ که سابقه، که مقدمه. اونی که پیشا پیش آزادش کرد، تاریخش مقدمه، ساعتش مقدمه است، او آزادیش درسته. دومی چون سلسشو داد دیگه، تو تموم شد، دومی منوط به اجازه کیه؟ ورثه. ورثه اگر چون سلس رد شد، دومی را اگر ورثه اجازه دادن، دومی هم آزاد میشن. اگر ورثه دومی را اجازه ندادن، دومی دیگه آزاد نمیشن. خب این جایی که تاریخ زمان معلوم باشد که کی سابقه. حالا اگر تاریخ مجهول بود، هر دوتا مجهوله یه تاریخ بودن، یا یکی تاریخش معلوم بود یکی مجهول بود. خب در اون جایی که یکی تاریخ مجهوله یکی تاریخش معلومه، خب بحث است که آیا شما می توانید استصحاب کنید تأخر مجهول التاریخ را از معلوم التاریخ؟ یعنی بگون اون موقعی که معلوم التاریخ بوده است، مجهول التاریخ وجود نداشته است. این یه بحثی بود تو استصحاب بحث کردیم. آقایون مشهور میگن این اصل مثبته. شما معلوم التاریخ رو میدونی، مجهول التاریخ رو بخواهی استصحاب تأخر مجهول التاریخ رو از معلوم التاریخ بکنی و اثبات بکنی تأخر را، این میشه اصل مثبت. اگر داردون باشد تو استصحاب که بحث کردیم، ما گفتیم اصل مثبت نیست و تأخر مجهول التاریخ اثبات می شود. پس رو مبنای ما اگر یکی معلوم التاریخ یکی مجهول التاریخ، معلوم التاریخ آزاد می شود و مجهول التاریخ به استصحاب تأخر او می شود شماره دو، که شماره دو منوط به اذن ورثه می شود. این رو مبنای ما. رو مبنی المشهور گفتن نه اصل مثبته. در نتیجه شما از استصحاب نمیتونید استفاده کنید، بنابراین هر دوش میشد مثل مجهول التاریخ. یعنی اگه یکی معلوم التاریخ شد یکی مجهول التاریخ، باز میشد مثل هر دو، میشد مثل مجهول التاریخ. خب اینجا چی کار بکنیم؟ آیون آمده اند گفته اند قرعه انداخته میشه، چون نمیدونیم شماره یک آزاد شده یا دو، زید آزاد شده است یا عمرو. وقتی نمیدونیم ولی یکیشون حتما آزاد شده است که به مقدار سلسه میان و قرعه میندازی. و وقتی که اونی که به قرعه خارج شد، همونی که به قرعه خارج شده است اخذ میشود. خیلی خوب. چرا دلیلش مرسلی است که عامه نقل میکنند ولی اصحاب ما به اون عمل کرده اند؟ نسبت به یه انصاری از اصحاب پیغمبر که تمام عبیدش را در مرض موتش آزاد کرد و از مال دنیا هم هیچی نداشت غیر از چی؟ غلام. مثلا 5 تا فرض کنیم غلام داشت، قبل اینکه بمیرد گفت من همه دونه آزاد کردم ثم مرد. خیلی خوب. اون وقت روی میکست اینا از سلس حساب میشد، اون وقت میخوان که اون وقت آمدن که سلسش رو مشخص کنن. خب این همه عبید رو جملتن واحده آزاد کرد. فی انشاء واحد گفت حمیدون انتم اذهبوا انتم احرار لوجه الله. خب اینجوری همشون آزاد کرد. جایی که ما منجزات مریض را از سلس بدانیم الان باید به اندازه سلسش آزاد بشه. چجوری تعیین کنیم به اندازه سلس چی کدوم یکی اینا؟ از پیغمبر خدا پرسیدن، رسول خدا به حسب یه روایت عامی که در مسند احمده و در بقیه کتابای اهل سنت، تو کتابای ما نیست، بر اساس این روایت عامی رسول خدا فرمودن یقرأ، بینشون قرعه میندازید، به اندازه سلس را با چی اخراج میکنید؟ با قرعه. هر کی قرعه به نامش در آمد او میشه چی؟ آزاد. اصحاب ما هم عمل کردن. و توجه دارید این داستان که به قرعه آزاد می شود این منحصره به همین فرع، یعنی شما از این فرع نمیتونید تجاوز کنید به فروع مشابهش. یعنی فرض کنید اگر یک سیدی در پیکر دو تا خواهر را با عقد واحد به تزویج خودش در آورد، گفت چی؟ گفت انکه تو کما توجه بفرمایید، به عقد واحد دو خواهر را به عقد خودش در آورد، این عقد محکومه به چیست؟ بطلان. اینجا دیگه قرعه انداخته نمیشد. حواستون هست؟ آهان، که بگون قرعه اونی که عقدش درسته را اخراج بکنی. نه، اینجا عقد محکومه به چیست؟ به بطلان است. اما این عتق را، این روایت عامی میگه رسول خدا فرمودن قرعه بندازی، هر که اسمش به قرعه در آمد اون را آزادش کنی. اصحاب ما هم حتی عمل کرده، توجه فرمودید. بنابراین دلیلش هم میشد این روایت مرسل عامی که اصحاب بهش عمل کرده هم. خب صاحب مسالک شهید ثانی اشکال دارد، میگد آقا یعنی چه قرعه بندازید؟ چرا؟ میگد آقا ای اگر چه شما قرعه بندازید، قرعه که نمیتوند سابقه در بیارد، که چون عتق کی صحیحه؟ عتق اونی که زودتر آزاد شده. قرعه یه شیر خطه، یه وقت به اسم چکی در اومد؟ به اسم اون یکی در اومد. توجه فرمودی؟ خب پس بنابراین قرعه برای شما اینجا فایده ای نداره. میگد پیشنهاد جناب شهید ثانی چیه؟ میگد پیشنهاد من این است که بیان، چون معلوم نیست کدوم یکی از این دوتا آزاد شده اند، از هر کدوم چی آزاد کنیم؟ یه نصفه، نصف این نصف اون، اقلن یکی از نصفامون مطابق با واقع است. این فرمایش شهید صاحب جواهر به شدت چرا دیگه یکیم نه اون مالی اون روایت بود تو بحث ما یکی را آزاد کرده ثم یکی دیگه را آزاد کرده و این دوتا آزادی یکیش معتبر است چون به قدر ثلث کدومو نمیدونیم کدوم بر دیگری مقدم است گفتیم با قرعه میکشیم خیلی خوب شهید ثانی میگه آقا قرعه که معلوم نمیکنه کدوم بود سابقا نمیتونید من قرعه شیر خط یعنی دو به اسم او یکی دارم درسته؟ بنابراین قرعه نمیتوند سابق رو برای شما معلوم کنه و اتق سابق صحیح است و اتق لاحق باطل است بنابراین شما میگوی قرعه میندازی که قرعه که نمیتوند سابق رو معلوم کنه صاحب جواهر به شدت برش اعتراض میکنه میگه جناب شهید ثانی این حرف شما با نصوص و روایات قرعه چه دارد؟ تنافی دارد میگه روایات قرعه تصریح دارد به این که اگر کسانی بیان امرشون را تفویض کنن به ذات حق و بعد تفویض به ذات حق قرعه بکشن خدا اونی را که مطابق با واقع است برشون چه میکند؟ در قرعه معلوم میکند و اصحابم به این روایات عمل کرده اند بنابراین این حرفی که شما داری میزنی این حرف صحیح نیست این اعتراض جواهر به لنگه اول احتم فرمایش شهید ثانی روایات قرعه را آقایون می توانند وسائل جلد 27 صفحه 257 باب 13 از ابواب کیفیت الحکم ببینند و فرمایش صاحب جواهر صحیحه در مناقشش بر شهید ثانی لنگه دوم ما اضافه میکنیم بر حرف صاحب جواهر به لنگه دوم فرمایش شهید ثانی لنگه دوم این بود که بیان از هر کدوم نصف آزاد کنیم درسته؟ و بعد گفت خب این دیگه بهتره بیان پیشنهاد میدیم از هر کدوم نصفی رو بیان آزاد کنیم بله نصفش مطابق واقع قطعا نصفش هم مخالف واقعه چون قطعا این فرد دوتا عبد را به کامل آزاد نکرده است یا دوتا عتق هر دو معتبر نیست یکیش معتبر است یا این معتبر است یا عتق زید معتبر است یا عتق عمرو معتبر است شما آمدی نصفی از این آزاد کردی نصفی از اون این که قطعا مخالفه با چیه با اونی که واقع است چون اولا اگر این سابقه نصفیش آزاد نیست همش آزاد در نتیجه نصفه اون یکی قطعا آزاد نیست این پیشنهادی که جناب شهید ثانی در آزادی دوتا نصف میدهد مقتوع البطلانه توجه میکنید چون قطعا نصفه یکی دیگه آزاد نشده پس بنابراین این فرمایش شهید ثانی قابل پذیرش نیست. ثم این جایی بود که تا حالا قیمت هر یکی اینا یک سوم اموال میت باشه. یک سوم کل اموال و اینا در قیمت مساوی باشن. حالا اگر آمدیم و اینا در قیمت با هم چه داشتن؟ اختلاف داشتن. یعنی شماره یک زید قیمتش ثلث امواله. شماره دو عمر قیمتش سدس امواله. یعنی این یکی یه سوم اون یکی یه شیشم. یه شیشم چقدر یه سومه؟ نصف دیگه. یعنی یکیشون نصف یه سومه یکیشون نه یه سومه. حالا بیانه میگن یه عده میگن یه سومیه را آزاد کرد یه بیانه میگن چی؟ یه شیشومیه را آزاد کرد. اینجا چی کار کنیم؟ درست شد؟ اینا الان اختلاف قیمت پیدا کردن. وقتی که اختلاف قیمت پیدا کردن، شهید ثانی می فرماید که همون دوتا قولی که جایی که قیمت ها یکی بود دوتا قول داشت، همون دوتا قول اینجا میاد. دوتا قول چه بود؟ قول اول این بود که با قرعه تعیین کنیم. درسته؟ میگه خب اینجام بیا با چی تعیین کن؟ با قرعه. قرعه بنداز، اگر به نام یه سومی در آمد یه سومی آزاد میشه، اگر به نام یه شیشومی در آمد یه شیشومی آزاد میشه، خلاص. پس این قصه قرعه. و هر که اونجا گفت قرعه، اینجام میگد چی؟ قرعه. خب این یه احتمال. یه احتمال دوم جناب شهید ثانی داد تو فرع قبلی، گفت قرعه نندازیم، چیکار کنیم؟ نصف و نصف، نصفی از این آزاد کنیم، نصفی هم از اون آزاد کنیم. خب میگد اینجا الکلام کل کلام، اینجا میگم نصفی از این نصفی از اون. اون وقت نصف دوتا نصف بیای بکنی، دوتا نصف میگه اینجا چه میشد؟ میگه دوتا نصف اینجا دو جور میتونی محاسبه کنی. محاسبه اول چی گفتید شما؟ خب نصفی از این را میخوام لحاظ کنیم، نصفی از اون. چجوری؟ میگه این دوتا نصفه را دو جور میشه حساب کن. محاسبه اول دوتا نصف اینی که شما از هر کدوم از اینا دو ثلثشون را آزاد کن، از یه سومیه دو سومش را آزاد کن، از یه شیشومی هم چقدرش آزاد کن؟ دو سوم. دو سوم از این با دو سوم از اون آزاد کن. از هر کدومم یکی سلس رق میمانه. یه سوم این عبد رق میمانه، یه سوم اون عبدم رق میمانه.
باشه.
ها؟
نه دیگه.
چه جور؟
نصفیه
یخت سب کن. ما تازه گفتیم شهید ثانی میگه چی کار بکن. حالا چجوری میگه؟ میگه که قسم اول از هر کدوم از اینا یکی دو سلس آزاد کن. چرا؟ چون مازاد بر سلس، خیلی خوب، مازاد بر سلس، نه چقدر بر سلس اضافه دارد دوتاشو بخوای آزاد کنی؟ آفر یه شیش. مازاد بر سلس اینجا سدسه، چون یکیشون قیمتش یه سوم بود، یکیشون یه شیشون بود. اگر دوتا رو بخوای آزاد کنی چقدر اضافه بر سلس داری؟ یه شیشون. مازاد بر سلس نسبت داده می شود به جمعیش، خیلی خوب، و کم می شد به همین نسبت از هر کدومشون. متوجه شدی؟ اگر ما نسبت بدهیم زائد بر سلس را، زائد بر سلس چقدر اضافه داریم؟ یه شیشون. به جمعی که یه سومه، یه شیشون چقدره یه سومه؟ نصفشه. یه شیشون، یه شیشون، آفرین، یه شیشون نصف چیست؟ نصف یک سومه. بنابراین عتق ثلث هر کدوم از اینا میماند و دو ثلثشون از هر کدوم آزاد میشن. معلوم نشون صاحب جواب این حرف شهید ثانی صورت اولش. بله بله صاحب کن سلسه اموال را خب ببینید
یا چهار تا
زیمینم دارد مثلا اجازه بینه آقای مهم اینقدر فرض کنیم ما هم اینقدر میفهمیم یه غلام داره قیمت این غلام به اندازه ثلث اموالش خب یه غلام دیگه داره قیمتش سدس اموالش درسته؟ حالا یکی یه بیانه گفت آقا اینا آزاد کرد یه سومه را، یه بیانه گفت آقا یه شیشومه را آزاد کرد. درسته؟ خب حالا ما اینجا کدومو آزاد کنیم؟ متوجه شدیم؟ یه قول گفت که آقا قرعه بنداز، قرعه بنداز، هر کی قرعه به نامش در آمد اونو آزاد کن. یه سومی در آمد، یه سوم آزاد میشد، یه شیشومی در آمد، یه شیشوم آزاد میشه، خلاص. این علا قول قرآن. شهید ثانی یه احتمال دیگه داد که البته این احتمال اخذ از رافعی است، از عبدالکریم رافعی در کتاب فتح العزیز به شرح الوجیز سنیست. این سنیه این احتمال رو داده، شهید ثانی هم از او گرفت. رضا صاحب جواهرم میگه این احتمال مالی رافعیه، کاری به ما نداره، ما قبول نداره. ولی شهید ثانی احتمال داد، گفت بیام از هر کدوم چه آزاد کنیم؟ نصف آزاد کنیم. خب تا اون جایی که دوتا یه سوم بود، حالا اینجا یه سومه، یه شیشومه. وقتی یه سوم بود یه شیشوم، میگد که از هر کدوم بخوام نصف آزاد کنیم بیشتر میشه. چرا؟ چون اونجا دوتا یه سوم بود، دوتا یه سوم را میشد دو سوم. دو سوم شما وقتی میخواستید به دو نفر تقسیم کنید دوتا چی میشد؟ دوتا نصف، یعنی دو سوم کلش بود. شما وقتی میخواستید یه سوم رو بین این دوتا تقسیم بکنید میشد از هر کدوم دوتا نصف، دوتا نصف، نصف این با نصف اون دوتاش میشد یه سوم. درسته؟ حالا اینجا اینجا دوتا یه سوم نیست، یه سومه، یه شیشومه، یه شیشوم نصف یه سوم. بنابراین وقتی بخوام تقسیم کنیم این دوتا را باید نسبتشو به هم بسنجیم. وقتی نسبت به هم و بخوام مساوی تقسیم کنیم از هر کدوم دو سوم آزاد میشن، دو سوم از این و دو سوم از اون. اینی که گفتم به شما مسئله سیاله اینجا صاحب جواهر میگن این مثل این است که کسی وصیت کند برای مردی به ثلث اموالش. یعنی من بگم چه؟ بگم ثلث اموال من را بدهید به آقا مجید تا حرف نزند. ثلث اموال را وصیت کنم بر آقا مجید، سدس اموال من وصیت کنم برای آقای وکیل. درسته؟ در فرضی که سابق اینا معلوم نباشد، چون اگه سابق معلوم باشد اونی که اول وصیت کرده نافذه، خلاص. اون دومی اگر اول برای یه سوم آقا مجیده که همون میدن یه سوم آقا مجید به وکیل هیچی نمیرسه. اگر اول یه شیشومی که یه شیشوم وکیله اون وقت یه شیش چون من سلس میتونم وصیت کنم، نصف سلس رو برای وکیل وصیت کردم، نصف سلس هم میدن به کی؟ به مجید، چون من هنو میتونم وصیت کنم. پس بنابراین وصیت آقا مجید نصفش میشه نافذ. خیلی خوب، حالا اگر کسی وصیت کند برای شخصی به سلس مالش و برای دیگری به سدس مال، درست شد؟ ولی معلوم نیست کدوم سابقه. اون وقت گفته اند هر کدوم از این دوتا را میام چی بهشون میدیم؟ دو سلسه از وصیت رو بهشون میدیم. یعنی به آقا مجید چقدر سلسه میدن؟ دو سوم. دو سوم سلسه. از سلسه اموال من. گفته بودم سلسه شو بهش بدن. دو سوم سلسه بهش میدن. یه سوم سلسه هم میدن به کی؟ به آقای وکیل الرعایا. دو سوم به این، یه سوم به این. نسبت بین دو سوم و یه سوم چقدره؟ نصف. نسبت بین سلس و سدس هم چقدره؟ نصف. درست شد؟ همون جور که نسبت بین سلس و سدس مالم همین جور کل سلس بین این دوتا تقسیم میشه، دو سوم به او میرسه، یه سوم به این. چرا؟ چون وصیت او دو برابر وصیت این بود. حالا دو سوم میدن به او، یه سوم هم میدن به این از کل سلس. درسته؟ خب چرا دو سوم به اون؟ به خاطری که سلس اون وصیت داشت، این سدس وصیت داشت، او دو برابر این وصیت داشت. درسته؟ سدس نصف سلس است و سلس دو برابر سدس است. درست شد؟ به همین قضیه بیان تو ما نحنفی، این قصه وصیتش بود. بیان تو ما نحنفی، یه غلام و سلس قیمتشه، یکی سدس. ما میخوام نصف کنیم سلسا، میخوام بین این دوتا نصف کنیم. دو سوم میشد غلام سلس، دو سوم هم میشد چی؟ غلام سدس. چرا؟ به خاطری که یک سومی که میدن به غلام سدس، یک سوم دو برابر چی میشد؟ دو برابر سدس است. یک نه دیگه. بله؟ باشه؟ نه نه. ببینید اگر اون درست شد که چه جوری تقسیم میکنیم؟ خیلی خوب، بنابراین نسبت بین اینا مساوی تقسیم شده است. دو سوم به این دادیم، یک سوم به این آقا تو وصیت. خیلی خوب، حالا بیان در کجا؟ بیان در باب غلام. دو تا غلامم نصف و نصفشون قراره، یعنی مال باید با اینا چه آزاد بشد؟ مال به نسبت آزاد بشد. دو سوم از غلام اول آزاد میشد، دو سومم از این غلام آزاد میشد. توجه فرمودید؟ پس از هر کدوم یکی دو سوم آزاد شده، یکی یه سومم در رقیت باقی میمانه. نه، چهار سوم نمیشه. دو سوم درسته.
اونم
که یه دیگه
خامنه سر هم باشه خامنه سر هم میشه دندوق میشه 4-18
نه درست حساب نکردم. یک سر قومه کل داری میگو تمام اینا بله مخرج مشترک بگیریم. این کیفیتی که به شما میگن شهید ثانی میگه دو سوم از این آزاد میشه، دو سوم هم از او آزاد میشه، بنابراین از هر کدوم یکی دو سوم آزاد میشه و از هر کدوم یکی سلسم در رقیت باقی میموند. باید تلاش کنند که اون یه سومشون رو پولشو بدن و همش آزاد بشن، چون رقی چون حریت سرایت میکنه. یه وقتی دو سومش آزاد شد وقت ازش قیمت کلشو میگیرن، میگن برو کار کن بیا به مولاد بده یه سوم قیمتی که رقیس تا آزاد بشی. این یه طریق محاسبه. طریق دوم رو دقت کنید. طریق دوم میگد که اگر یکیشون یه سوم قیمتش بود غلاما، یکی یه شیشون، میگد اگر که یه سوم آزاد شده باشه که هیچ، اگر توجه میکنید یه سوم آزاد، اگر یه سوم مقدم باشد همش آزاد بشه، اگر یه سوم مقدم نباشد یه شیشم مقدم باشد، خب یه شیشمه همش آزاد میشد، اون یکی چقدرش آزاد میشد؟ نصفش. درسته؟ پس بنابر تقدیرین نصف یه سوم آزاد. درسته؟ چون اگر خودش اول باشد همش آزاد، اگه شماره یه دو باشد چون اون یه شیشمه نصف سلس آزاد میشد، این به اندازه نصفش، پس به اندازه نصف یه سومیه، به اندازه نصفش که آزاده، اون هیچ. شک در نصف دیگر است. درسته؟ شک در نصف دیگر است. یعنی نصف دیگر رو که یک شیشم اموال است، این یک شیشم رو ما باید بین این دوتا تقسیم کنیم. نه، یک شیشم از کل اموال را باید بین این دوتا تقسیم کنیم. میگه یک شیشم رو چجوری، یک شیشم از کل اموال را بین این دوتا چجوری تقسیم میکنی؟ میگوید که بله، یک شیشم بین این دوتا تقسیم بشد میشد یک چهارم سلسیه و نصف سدسیه. درسته؟ چون شما سدس را نصف را، یعنی یه شیشم رو میخوان تقسیم کنی بین دو نفر، به یه شیشم رو وقتی میخوان بین دو نفر تقسیم کنید، اونی که خودش قیمتش یه شیشم بود میشه نصفش، اونی که قیمتش یه سوم بود میشه یه چهارمش. درست شد؟ خب یه چهارم را به اضافه یه نصف کنید، یک چهارم به اضافه یه نصف که میشه دو چهارم میشه سه چهارم، از اون یه سومیه سه چهارمش آزاد میشه، از این سدسه نصفش آزاد میشه. کدومش نفهمیدید؟ آفرین. یک چهارم از کجا؟ ببین این قول دوم میگه آقا اونی که یه سومه اون نصفش که اصلا آزاد است قطعا، نصف اونو ولش. فهمیدی چه جوری نصفشو ولش یا نفهمیدی؟ نه. اجازه بدید. یه بار دیگه میگم. یک ببینید یکیشون قیمتش یه سومه، یکیشون یه ششم. اگر یه سومه آزاد شده باشد اول باشه، چقدرش آزاد میشه؟ کلش. اگر یه سومه دوم باشد چقدرش آزاد میشه؟ نصفش آزاد میشه. چرا؟ چون این که اوله قیمتش یه ششمه، یعنی نصف ثلث. نصف ثلثمون رفته اینجا، نصف ثلث از این دومی آزاد میشه. درسته؟ خیلی خوب. پس نصف یه سومیه قطعا آزاد در هر دو صورت، چون یا همش آزاده یا نصفش، قدر متیقنش نصف. پس نصفش آزاد شد، یه سومیه نصفش آزاد شد. یه سومیه نصفش که آزاد بشد، باقی میموند بر ما چقدر دیگه از ثلث ما؟ نصف یه سوم. نصف یه سوم میشه چقدر؟ میشه ثلث. میشه ثلث. نصف یک سوم میشه یک ششم. حالا یک ششم رو باید بین این دوتا تقسیم کنیم. یک ششم وقتی میخواین تقسیم برای دو بکنید، برای اونی که قیمتش یه ششم بوده میشه چقدرش؟ میشه نصفش. میشه نصفش دیگه. میشه اونی که قیمتش یه ششم بود نصفش آزاد بشه. اونی که قیمتش ثلث بود، نه آفرین، میشه یه چهارم. میشه یه چهارمش آزاد میشه. یک چهارم به اضافه یه دوم میشه سه چهارم. چون یه چهارم به اضافه دو چهارمه، یه دوم دو چهارم میشه سه چهارم. از اون که قیمتش یه سومه. بله.
من خیلی مشتره که در
یه چهارم. یک چهارم.
سه دوازدهم.
بله. سه دوازدهم. یه چهارم. بنابراین نه یه ریاضی میخواد بنویسید، باید محاسبه است. در نتیجه روم قسم رو تقسیم دوم، رو صورت دوم، از اونی که قیمتش یک سومه سه چهارمش آزاد میشد، اونی که قیمتش یک ششمه نصفش آزاد میشد. اینم یه محاسبه. شهید سالی، شهید ثانی میگد اینا میشد. بله شهید ثانی میشه، میگد دو جور میشه محاسبه کنی. البته توجه دارید این دو جور محاسبه کردن روم مبناییست که رافعی میگد و ما قبول نداریم، و اون این است که از هر کدوم اینا چه آزاد بشه؟ یکی نصف آزاد بشه. این روم مبناست که از هر کدوم نصف آزاد بشه. و وقت شهید ثانی میگه اینجا نصف رو دو جور میشد محاسبه کنیم، و ما اگر یادون باشد مطابق صاحب جواهر گفتیم اصلا از هر کدوم نصف آزاد نمیشد، باید قرعه بندازی و هر کدوم به قرعه در آمد همون آزاد. اگر قرعه وقتی اون جایی که اختلاف قیمت داره، اگر قرعه به نامه یه سومیه در آمد، یه سوم آزاد است فی امان الله خلاص. اگر قرعه به نامه یه ششمی در آمد، چون شما تا ثلث میتونی آزاد کنی، آفرین، یه ششمیه آزاد میشد، دومیه که قیمتش یه سوم بود چقدرش آزاد میشد؟ نصف دومیه هم آزاد میشد. دومیه بله، دومیه نصفش آزاد میشه که یه ششم کل مال میشن. خیلی خوب. این بله محاسبه ای که اینجا بود و آقای سعادت گفتیم این محاسبه گیری ندارد. چرا؟ به جهت این که اولا محاسبه ما باش هم راه نیستیم، چون این حرف رافعیست و ما هم قرعه را قائلیم، ولی این محاسبه را هم اینجوری گفتن. ثم میرسیم به تتمه مسئله، شب سریع برادون بخونیم و رد شیم. دو قوله،
میدونم دو قوله،
یه قول میگد که بله بفرمایید که از ثلث محاسبه میشه، یه قول میفرماید که از کل محاسبه میشه. تمام این مناقشه که گفتیم مال اون نیست که بگم ثلث، بله بگو از کل محاسبه میشه که مشکلی نداره، هر دو آزاده. ما قولمون باید که چیز بررسی کنم، الان نمیدونم. خب نه، میگه از ثلث منجزات رو حساب میکنی یا از کل؟ میگم که مسئله رو ندیدم، باید ببینم. خب تتمه مطلب بله خیلی خوب، این مسئله یه ثانیه بود، مونتا یک زیلی هم داره و اون که آیا ورثه که شهادت میدهند باید عدول باشند مثل بیینه؟ چون بیینه باید عدل باشند. میگم که نه، اگر ورثه خودشون شهادت دارن میدن، ورثه یعنی تمامشون، الورثه، آره، الف و لامش، الف و لام چیه؟ الف و لام استقرار، همه ورثه. اگر همه ورثه شهادت میدند، نه، احتیاج به این که عدول باشن ندارن، چون ورثه وقتی دارن همشون شهادت میدن، آفرین، اقراره، چون به علیه خودشون دارن اقرار میکنن این عبد از ما ترک چه شده؟ خارج شده و این دیگه ارث نیست. این از باب اقرار العقلاء علی انفسهمه و وقتی از باب اقرار شد، احتیاج به این که ورثه از عدول باشن نیست. ثم اگر ورثه همشون شهادت ندادن، مثلا چهار تا بودن، چهار تا پسر، دوتاشون شهادت دادن، بابامون هم چی گفت، دوتا دیگه شهادت ندادن، چه می شود؟ به اندازه سهام اون دوتایی که شهادت دادن آزاد می شود. توجه کردی؟ یعنی دوتا اینا الان چهار تا برادرن، یکی یه چهارم می دارن، دو تا برادر رو گفتن بابامون گفت این آزاد بشه، دو تا دیگه گفتن نه ما این حرف رو قبول نداریم، این عبد نصفش آزاد میشه، چون این عبد اگر این شهادت نبود چهار سهم میشد بین چهار پسر، الان دو تا پسر رو گفتن این آزاده، دو تا یه چهارمش که میشه نصف، نصفش آزاده، نصفش رو مال اون دوتا توجه کردید؟ پس بنابراین اگر در ورثه اختلاف شد، اونایی که قبول دارن به همون اندازه آزاد میشن و اونایی که قبول ندارن اونا در رقیتشون باقی میمونن، دو چهارم اینایی که گفتن قبوله به اندازه دو چهارم یعنی نصفش آزاد میشن، نصف دیگرش رقی مال اون دوتا و خواهد تلاش کند تا بله از اون دوتا خودشو بخرد و از رقیت نجات پیدا کند. بنابراین ما در شهادت ورثه عدالت نمیخوام، چون ورثه شهادت نمیدن، در واقع ورثه اقرار دارد بر علیه خودش میکنه و در جایی که اقرار العقلاء علی انفسهم عدالت لازم نیست، چون این بر علیه خودش دارد چیزی رو میگرد، بنابراین احتیاج به بفرمایید عدالت ندارد. پس اینم نکته ای که شرط عدالت در ورثه وجود ندارد. هازا مسئله اولای بفرمایید جناب محقق، خدا رحمت کند استاد ما را، به این مسئله که رسیدن فرمودن مسئله را بحث نمی کنی چون محل ابتلا نیست، ولی ما برای شما بحث کردیم، گفتیم هم آقای سعادت که در باب وصیت این مسئله میاد که اگر چون ریاضی داشت یخته، چون این اگر کسی وصیت کرد ثلث مالش را برای یکی، سدس مالش برای یکی دیگه، این مسئله اونجا میاد و نمیدونیم کدوم مقدم هستند، اون وقت این مسئله عیناً اینجا جاری میشه. تقسیم چرا دیگه این وصیت؟ بله الان وصیت ها برای همین گفتم دیگه، همین وصیت ها میشه جاری میشه. میشه باقا چرا میشه؟ بله میشه،
همین مسئله بیشنه.
بله میشد ولذا نخه نه عرض نکردم به استاد و خدا استاد را هم رحمت کنن. این مسئله اولا تا مسئله بعد اگر از کرونا زنده موندیم هفته آینده. و صلی الله علی محمد و آله.